با اعلام ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. حماس اعلام کرد با اعضای گروه و جناح‌های فلسطینی طرح صلح دونالد ترامپ را بررسی می‌کند. ایران می‌گوید 120 مهاجر ایرانی اخراج شده از آمریکا به زودی وارد ایران خواهند شد. و گروه نت بلاکس می‌گوید افغانستان در حال حاضر با قطعی کامل ارتباطات مواجه است. به این بخش خبری از رادیو فردا خوش آمدید. گروه افراطی حماس روز سه‌شنبه اعلام کرد طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای غزه را با اعضای این گروه و با سایر جناح‌های فلسطینی مورد بحث قرار خواهد داد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی تلقی می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه مشخص نیست حماس چه زمانی پاسخ خود را اعلام کند و آیا موافقت می‌کند یا نه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه طرح صلح پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا برای پایان جنگ غزه را پذیرفت. بر مبنای این طرح حماس هیچ نقشی در اداره غزه نخواهد داشت و اسرائیل از الحاق این سرزمین منع شده است. آلمان، فرانسه و بریتانیا و رئیس شورای اروپا این طرح را فرصتی بی سابقه برای توقف خونریزی و رهایی گروگان‌ها دانستند و از همه طرف‌ها خواست از این فرصت استفاده کنند. گزارشی در همین ارتباط بشنوید از بابک غفوری آذر.
طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه بر 7 محور استوار است. بر مبنای این طرح غزه به منطقه‌ای عاری از تروریسم و افراط‌گرایی تبدیل خواهد شد که تهدیدی برای همسایگانش نباشد. این منطقه همچنین به نفع مردم آن که متحمل رنج‌های فراوانی شدند بازسازی خواهد شد. در صورت موافقت دو طرف با این طرح جنگ باید بلافاصله پایان یابد و نیروهای اسرائیلی برای آماده سازی جهت آزادی گروگان ها به خطوط توافق شده ای در این تر عقب نشینی کنند. 72 ساعت پس از پذیرش عمومی توافق توسط اسرائیل، تمام گروگان ها چه گروگان های زنده و چه کشته شده بازگردانده خواهند شد. پس از آزادی گروگان ها اسرائیل 250 زندانی با محکومیت حبس ابد و 1700 نفر از بازداشت شدگان غزه پس از 7 اکتبر 2023 شامل همه زنان و کودکان بازداشت شده را آزاد خواهد کرد. برای هر جسد گروگان اسرائیلی هم اسرائیل جسد 15 فلسطینی کشته شده را آزاد می‌کند. درباره آینده گروه افراطی حماس و خلسلای آن در این طرح گفته شده آن بخش از اعضای حماس که به همزیستی مسالمت‌آمیز متعهد شده و سلاح‌هایشان را تحویل دهند مورد عفو قرار خواهند گرفت. آن تعداد از اعضای این گروه افراطی هم که مایل به ترک غزه هستند، گذرگاه امنی به کشورهای پذیرنده خواهند داشت. نام این کشورها هنوز اعلام نشده. تمام زیرساخت‌های نظامی، تروریستی و تهاجمی از جمله تونل‌ها و تأسیسات تولید سلاح قرار است تخریب شوند. خلسلای اعضای حماس هم قرار است تحت نظارت ناظران مستقل انجام شود. همچنین قرار است کمک‌های انسان دوستانه هم بلافاصله به نوار غزه ارسال شوند. یک طرح توسعه اقتصادی هم توسط دونالد ترامپ برای بازسازی غزه با همکاری متخصصان ایجاد می شود. در این طرح یک منطقه اقتصادی ویژه با تعرفه‌های ترجیحی و نرخ دسترسی مذاکره شده با کشورهای مشارکت کننده پیش بینی شده. همچنین قرار است غزه تحت حکمرانی موقت کمیته فلسطینی تکنوکرات و غیر سیاسی قرار بگیرد که این کمیته مسئول ارائه خدمات عمومی روزمره است. این کمیته متشکل از فلسطینی‌های واجد شرایط و کارشناسان بین‌المللی خواهد بود که تحت نظارت هیئتی به نام هیئت صلح به ریاست دونالد ترامپ فعالیت می‌کند. این هیئت مسئول چارچوب‌بندی و تأمین مالی بازسازی غزه خواهد بود تا زمانی که تشکیلات خودگردان فلسطینی برنامه اصلاحیش را تکمیل کند. در این طرح گفته شده که هیچ کس مجبور به ترک غزه نخواهد شد و کسانی که مایل به ترک آن هستند آزادانه می توانند این کار را انجام دهند. ایالات متحده با شرکای عربی و بین‌المللی‌اش برای توسعه یک نیروی تثبیت کننده بین‌المللی موقت برای استقرار فوری در غزه همکاری خواهد کرد. این نیرو امنیت داخلی بلند مدت را تأمین و با اسرائیل و مصر برای تأمین امنیت مناطق مرزی همکاری خواهد کرد. اسرائیل متعهد می‌شود غزه را اشغال یا ضمیمه خاکش نکند و نیروهای ارتش این کشور به تدریج بر اساس آنچه استانداردها و زمانبندی‌های توافق شده خوانده شده از غزه خارج شوند. در پایان این طرح گفته شده ایالات متحده گفتگویی بین اسرائیل و فلسطینیان برای توافق بر سر یک افق سیاسی برای همزیستی مسالمت‌آمیز و مرفه ایجاد خواهد کرد.
از بابک غفوری آذر شنیدید. ادامه خبرها از رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک تماس تلفنی از کاخ سفید در روز دوشنبه بابت حمله چند هفته پیش اسرائیل به دوحه از همتای قطری خود شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی عذرخواهی کرد. کاخ سفید با اعلام این خبر گفت آقای نتانیاهو در این تماس ضمن عذرخواهی به خاطر کشته شدن یک شهروند قطری در این حمله و نقض حاکمیت ملی قطر متعهد شد که اسرائیل دیگر به این کشور حمله نکند. هواپیماهای جنگی اسرائیل روز 18 شهریور به یک منطقه مسکونی در پایتخت قطر حمله کردند و محل اقامت رهبران گروه افراطی حماس و خانواده‌هایشان را هدف قرار دادند. تماس با نخست وزیر قطر در حالی انجام شد که نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن با رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ دیدار می‌کرد. جمهوری اسلامی ایران میگوید 120 مهاجر ایرانی که از آمریکا اخراج شدند به زودی وارد خاک ایران خواهند شد. به گفته حسین نوشآبادی مدیر کل پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه ایران، دولت آمریکا قصد اخراج 400 مهاجر ایرانی که عمدتاً غیر قانونی در خاک آمریکا هستند را دارد. او افزود بخشی از این افراد دارای مجوز اقامت بودند اما اداره مهاجرت آمریکا تصمیم به اخراج آنها گرفته است. آقای نوشآبادی مدعی شد بازگشت این افراد با رضایت خودشان انجام می‌شود و افزود این بازگشت از طریق قطر صورت خواهد گرفت. او گفت مقام‌ها در ایران به شهروندان بازگشتی خدمات کنسولی ارائه می‌دهند. روز سه‌شنبه روزنامه نیویورک تایمز این خبر را منتشر کرد. هویت این افراد و دلایل مهاجرت این افراد هنوز مشخص نیست. در ماه‌های گذشته دولت آمریکا شماری از مهاجرانی که بدون مجوز در این کشور زندگی می‌کنند را اخراج کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک گردهمایی نادر با حضور صدها افسر ارشد ارتش آمریکا که بدون هیچ توضیحی از سراسر جهان برای دیدار در پایگاهی در نزدیکی واشنگتن فراخوانده شدند سخنرانی خواهد کرد. هیچ دلیل رسمی برای این نشست بسیار غیر معمول در کوانتیکو ارائه نشده است. آقای ترامپ هفته گذشته از این نشست استقبال کرد و گفت من عاشقش هستم، منظورم این است که فکر می‌کنم عالی است. حکومت طالبان در افغانستان ارتباطات مخابراتی را در سراسر این کشور قطع کرده است. این اقدام چند هفته پس از شروع قطع ارتباطات اینترنتی فیبر نوری صورت می‌گیرد که با انتقادهای بسیاری همراه بود. گروه نتبلاکس که وضعیت دسترسی به اینترنت را رصد می‌کند گفته است که افغانستان در حال حاضر با قطعی کامل ارتباطات مواجه است. طالبان ادعا کرده است که قطع اینترنت برای جلوگیری از بی‌عفتی و مسائل اخلاقی است، اما منتقدان می‌گویند این تصمیم بخشی از سرکوب گسترده‌تر آزادی‌های فردی و جریان آزاد اطلاعات است. از زمان به قدرت رسیدن در سال 2021 طالبان آزادی‌های شهروندان به ویژه زنان را به شدت محدود کرده و هر مخالفتی را با خشونت سرکوب کرده است. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان با ابراز نگرانی از قطع کامل خدمات اینترنت در این کشور اعلام کرد که این اقدام پیامدهای منفی گسترده بر زندگی روزمره مردم، آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ای گذاشته و مردم را از ابتدایی‌ترین حقوق ارتباطی خود محروم کرده است. دولت ژاپن اعلام کرد در پی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران و در هماهنگی با قطعنامه‌های بین‌المللی تحریم‌های اقتصادی خود علیه تهران را از سر می‌گیرد. بر اساس این تصمیم دارایی‌های 78 نهاد و 43 فرد حقیقی ایرانی در ژاپن مسدود خواهد شد. در این حال مقام‌های ژاپن بر ادامه و اهمیت راهکارهای دیپلماتیک تأکید کردند. همزمان تحریم‌های آمریکا بر روی یک پروژه بزرگ بندری هند در چابهار ایران هم روز دوشنبه اجرایی شد. دولت دونالد ترامپ سال 2018 در اولین دوره فعالیت خود یک معافیت نادر صادر کرد که بر اساس آن به شرکت‌های هندی اجازه می‌داد کار بر روی توسعه بندر چابهار را ادامه دهند. و در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه، اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های تعلیق شده علیه جمهوری اسلامی ایران را بازگرداند. در بیانیه مطبوعاتی اتحادیه اروپا آمده است که این تحریم‌ها شامل ممنوعیت واردات، خرید و حمل و نقل نفت خام، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی می‌شود. همچنین تجارت برخی محصولات نرم افزاری، فناوری انرژی، تجهیزات دریایی، فلزات گرانبها و الماس مشمول این تحریم هاست. سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا روز دوشنبه با صدور بیانیه مشترکی از ایران و همه کشورها خواستند که به طور کامل از قطعنامه‌های سازمان ملل متحد پیروی کنند. اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا درخواست اخراج یک مقام پیشین جمهوری اسلامی ایران را رد کرد. و بهرام چوبی اصل به اتهام جاسوسی در ایران اعدام شد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.